داستان‌ها و حکایت‌های مثنوی، برنامه‌ای از فخری قمیشی. اشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل.
با سلام و درود فراوان، فخری قمیشی هستم با آخرین بخش از داستان کابوس مرگ شاهزاده از دفتر چهارم، و امروز ما ادامه میدیم از بیت 3159. فقط جهت یادآوری، تا اونجا خوندیم که وقتی قرار بود شاه برای پسرش همسری انتخاب کنه، پیرزن جادوگری از راه رسید و پسر رو جادو کرد و عاشق خودش کرد و پسر یا شاهزاده کاملا به دام این جادوگر افتاد و همه نظر و نیازهای شاه برای اینکه اونو نجات بده از این شرایط به جایی نرسید، تا اینکه چاره‌ای جز لابه و آوردن عجز خودش به درگاه خدا برای شاه باقی نموند. تازه یارب یارب و افغان شاه، ساحری استاد پیش آمد زرا. در اثر این یارب یارب های شاه، پروردگار یک استاد ساحری رو پیش شاه فرستاد. او شنیده بود از دور این خبر، که اسیر پیرزن گشت آن پسر. این ساحر شنیده بود داستان زندگی این شاهزاده رو، که یک پیرزن جادوگری اونو اسیر خودش کرده. کان عجوزه بود اندر جادوی، بی نظیر و ایمن از مثل و دویی. پیرزن جادوگر در کار خودش دومی دیگه نداشت، ولی از اون جایی که دست بالای دست بسیار است، منتهای دست ها دست خداست، بحر بیشک منتهای سیل هاست. هم از او گیرند مایه ابرها، هم بدو باشد نهایت سیل ها. مثالش رو میاره مولانا اینجا که دریا بدون تردید نهایت سیلاب ها هستن، ولی دوباره از دریا ابرها به وجود میاند و اون ابرها تبدیل به باران و سیل میشن و این چرخه ادامه داره. گفت شاهش کین پسر از دست رفت، گفت اینک آمدم درمان زفت. این ساحری که از راه رسیده اینو میشنوه از شاه، میگه نگران نباش که من اومدم با یک درمان خیلی قوی و محکم. نیست همتا زال رازین ساحران، جز من داهی رسیده زانکران. این شخصی که به شاه رسیده میگه میدونم این پیرزن، این زال، هیچ همتایی نداره در بین جادوگران، ولی من یک زیرکی هستم که از اون طرف اومدم، از اون کران، یعنی از یک عالم دیگه اومدم و فقط من حریف این پیرزن خواهم بود. اینجا منو یاد اون داستان و طبیب الهی انداخت تو دفتر اول، که وقتی پادشاه از درمان کنیزک عاجز میشه، یک طبیب الهی از راه میرسه، و اینجا هم این کسی که به شکل یک ساحر وارد شده، این در واقع یک طبیب الهیه. از اینجور مثال ها مولانا بازم داره. زمانی که حضرت موسی با ساحران فرعون روبرو میشه، به امر پروردگار عصای تو دستش تبدیل به اژدها میشه تا مارهای ساحران رو ببلعه. خب این ساحر از راه رسیده اینجوری میگه که مرا این علم آمد زان طرف، نز شاگردی سحر مستخف. مستخف یعنی خفیف، خیلی بی ارزش. میگه که این علم من، این چیزی که به صورت جادوگری میخوای الان از من ببینی، این علم از اون طرف اومده، یعنی من از منبع الهی درس گرفتم، من شاگرد یه جادوگر کوچیک و فرومایه نیستم. آمدم تا برگشایم سحر او، تا نماند شاهزاده زرد رو. میگه من برای این اومدم تا سحر اون جادوگر رو باطل کنم و اجازه ندم شاهزاده بیشتر در این درد باقی بمونه. سوی گورستان برو وقت سحور، پهلوی دیوار هست اسپید گور. سوی قبله باز کاوان جای را، تا ببینی قدرت و صنع خدا. به شاه رو میکنه و میگه که صبح خیلی زود، صبح سحر، سحور یعنی یا سحور همون سحرگاهه، میگه سحرگاه برو به گورستان، پهلوی یک دیواری، یک قبر هست که سفیده و در حالی که رو به قبله هستی، یعنی اینجا قبله در واقع میدونین دیگه، منظور اینه که دلت با خدا هست، اون قبر رو باز کن تا بعد از اون لطف و قدرت و صنع خدا رو ببینیم. و آن گره های گران را برگشاد، پس ز مهنت پور شهر را راه داد. شاه طبق دستور این مرد ربانی به گورستان میره و همون گور سفید رو پیدا میکنه کنار دیوار و وقتی باز میکنه این گور رو میبینه یک تنابی، یک ریسمانی پر از گره های محکم اون تو هست و شروع میکنه به باز کردن گره ها. در فن ساحری گره بستن به نخ و ریسمان و دمیدن به اونها رایج بود و بعد از باز شدن اون گره ها که معمولا جایی مخفی میکردنش که کسی پیدا نکنه اونو، اگر اون گره ها رو باز می کردن اون سحر باطل می شد و این صحبت در سوره فلق هم از قرآن اومده و به این اشاره شده. بعد از اینکه پدر این کارا رو انجام می ده و گره ها رو باز می کنه، آن پسر باخیش آمد شد دوان، سوی تخت شاه با صد امتحان. خب به محض که گره ها به دست پدر باز میشه، پسر به حال طبیعی برمیگرده و دوان دوان به سوی پدر میره، به طرف تخت شاه میره که باز شما میتونین متصور بشین که این هم زندگی همه ماست که ما، یعنی وقتی ما دوباره به طرف خدا میریم و میگه با صد امتحان، یعنی در حالی که خیلی درد کشیده بود، اون امتحان ها مثل درد و مهنت بودن در اون مدت برای پسر، برای شاهزاده. سجده کرد و بر زمین میزد زقن، در بغل کرده پسر تیغ و کفن. وقتی جلوی تخت پدر میرسه سجده میکنه و چانش رو، یعنی صورتش رو به خاک میزنه، در حالی که همراه خودش شمشیر و کفن داشته. حمله شمشیر و کفن هم یکی از نمادهایی که در اون دوران وقتی یک مقصری میرفت پیش شاه و اعلام میکرد، اقرار میکرد به تقصیر خودش، میگفت من آمادم که تو منو تنبیه کنی، با تیغ گردنم رو بزنی و این کفن هم نشانه این که من آماده مردن هستم. و اینجا هم شاهزاده با این حال و روز به پیش پدر میره و اعلام میکنه که اشتباه کرده و آماده مجازاته، که طبعا میدونین پدر قصد مجازات پسرش رو نداشت. شاه آیین بست و اهل شهر شاد، وان عروس ناامید بی مراد. عالم از سر زنده گشت و پرفروز، ای عجب آن روز روز امروز روز. خب میگه شاه نه تنها پسرش رو حالا تنبیه نمی کنه، بلکه دستور داد که شهر رو آیین بستن، چراغونی کردن، همه اهل شهر شاد شدن مخصوصا اون عروس ناامید بیمراد، اون عروسی که انتخاب شده بود ولی قبل از اینکه به عقد پسر شاه در بیاد کنار گذاشته شده بود و بیمراد شده بود و عالم از نو دوباره سرزنده شد، پرفروغ شد و همه به این نتیجه رسیدن ای عجب اون روزی که پسر شاه به دام پیرزن افتاد اون چه روزی بود و امروز چه روزیه. این آوردن این روزها هم در مصرع دوم بسیار جالب، این عجب آن روز، روز امروز، روز اون روز کجا، امروز کجا. یک عروسی کرد شاه او را چنان که جلاب قند بود پیش سگان. میگه که یک عروسی را انداخت برای پسرش که حتی به سگای شهر هم شربت گلاب میدادن، اینقدر مفصل گرفته بود. و در پایان این قسمت جادوی کمپیر از قصه بمرد، روی و خوی زشت فا مالک سپرد. این فا هم یعنی به جادوگر از این چیزی که پیش اومده بود از قصه مرد و رو و تینت زشتش رو به جهنم سپرد، به قول معروف به درک واصل شد، یعنی از بین رفت و همه چی تموم شد. خب یه تنفسی بگیریم و برگردیم برای آخرین بخش این داستان پر از پند، با ما باشید.
تو را جنون کنم، دیده زش خون کنم، با تن پاره چون کنم. جان پدر کجاستی، جان پدر کجاستی، به خون نشسته ام، ساز دل شکسته ام، شعر به خون نشسته ام، ساز دل شکسته ام، سوی من آی که خسته ام، سوی من که خسته ام. جان پدر کجاستی، جان پدر کجاستی، این دل مبتلا شد، با غمت آشنا شد، دل مبتلا شده، با غمت آشنا شده، خون به دل خدا شده. جان پدر کجاستی، جان پدر کجاستی،
با درود مجدد برگشتیم برای آخرین بخش از این داستان بسیار عالی. شاهزاده در تعجب مانده بود، که از منو عقل و نظر چون در رو بود. حالا شاهزاده که بعد از سالی از اون خواب هولناک بیدار شده بود، خودشو ملامت میکرد و متعجب بود که از چون منی که در دامان پدری خردمند و روشندل بزرگ شده بودم، این کج عقلی و بیخردی چطور سر زده بود؟ چگونه اون پیرزن تونسته بود عقل مرا بدزده؟ نو عروسی دید همچون ماه حسن، که همی زد بر ملیحان راه حسن. بعد از اینکه شاهزاده سر عقل اومد و چشمش به عروس زیباش افتاد، متوجه شد که این عروس دست زیبارویان رو از پشت بسته و از نظر خصوصیت روحی هم انتخاب شده پدریه، آنچنان خردمند. گشت بیهوش و برو اندر فتاد، تا سه روز از جسم وی گم شد فؤاد. میگه بعد از اینکه این دفعه از خوشحالی بیهوش شد، تا سه روزم هیچ اثری از زندگی و نباتی درش نبود و میگه تا حدود سه روز علائم قلب از اون محو شده بود، گم شده بود. اینجا فؤاد یعنی اون خاصیت قلب، نه اون کار فیزیولوژی قلب که پمپاژ خونه. اینه که هر حس عاطفی رو ما به قلب نسبت میدیم، این همونه که مولانا اسمشو گذاشته فؤاد. شاهزاده بعد از دیدن روی ماه عروسش به این حال دچار شد و این دفعه تمام اطرافیان نگران این حالش شده بودند. از گلاب و از علاج آمد به خط، اندک اندک فهم گشتش نیک و بد. خلاصه هی اطرافیان گلاب و این چیزا آوردن و بهش زدن و تا این حالش رو معالجه کردن و اندک اندک متوجه خوب و بد دوروبرش می شد، یعنی به زندگی عادی در کنار همسرش شروع کرد. بعد از سالی گفت شاهش در سخن، کی پسر یاد آور از آن یار کهن. یاد آور زان زجی و زان فراش، تا بدین حد بی وفا و مر مباش. دیگه یک سالی از این ازدواج گذشته بود که یه روز پادشاه از روی کنایه و شوخی رو به پسرش میکنه و میگه که هیچ از اون همبستر و همخوابه و همسر سابقت یاد میکنی؟ انقدر بیوفا و بد اخلاق نباش. اینو داره به مسخره میگه که تو یه روزی گرفتار چه بدبختی بودی. فراش که میدونین یعنی همین همسر، شنیدین دیگه وقتی کسی میره همسر دوم میگیره میگن تجدید فراش کرده، و این میگه که اون فراش اون زن قبلیت، و زجی هم یعنی از اون همخوابه بودن با یک همچون موجود وحشتناکی. میگه یادت میاد چه وضعی داشتی؟ شاهزاده در جواب این مزاح پدرش میگه، گفت رو من یافتم دار و سرور، وارهیدم از چه دارالغرور. به پدرش میگه که دیگه لطفاً اینو به یاد من نیار که من الان در خانه شادی دارالسرور زندگی میکنم، اونو پیدا کردم و از چاه فریب و غرور و نخوت دنیا نجات پیدا کردم. من از ظلمت نفس و شیطان رهانیده شدم و به سوی نور حق و حضور دارم میرم. خب در واقع داستان در اینجا تموم میشه، ولی از اینجا به بعد حدود 50 بیت مولانا میاره برای اینکه حالا منظورش رو از طرح این داستان و اینکه ما به این داستان چطوری باید نگاه بکنیم تو این ابیات نشون میده. میفرماید ای برادر دان که شهزاده تویی، در جهان کهنه زاده از نوی. میگه برادر من، ای انسان، یادت باشه که تو هم فرزند شاه عالم هستی، یعنی تو فرزند آن نیرو و هوش متعال هستی هستی که در حالی که در این دنیای پیر زندگی میکنی، ولی همین الان همین لحظه دوباره زاده شدی و ادامه خود شاه، خود خدا هستی. در همین لحظه و در هر لحظه از نو به وجود میای و از نو به وجود اومدی. زندگی رو شروع کن، تو از یک نوعی و جدیدی به وجود میای و جهان کهنه جهان فرم هاست و تو از بی فرمی که همون ذات حق هست به وجود میای. یعنی میگه ما تکرار نیستیم، ما نو هستیم، هر لحظه ما نو هستیم. کابلی جادو این دنیاست کو کرد مردان را اسیر رنگ و بو. جادوگر کابلی همین دنیاست که میتونه و تونسته مردان را، انسانها را در دام رنگها و بوها اسیر و زندانی کنه. یعنی همین عجوزه، میگه که او این عجوزه هزار تا داماد داره. این به قول حافظ که این بیت معروف رو میدونین، مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوز از روس هزار داماد است. اینجا به دو کلمه اشاره کرد تو این مصرع دوم، میگه ما اسیر رنگ و بو شدیم تو این جادوی دنیا. رنگا همون فکرای ما هستن که لحظه ما رو راحت نمیگذارن و به دنبال هر فکری یک بوی به بلند میشه که این بو رو همون هیجانهای ما هستن. رنگ و بو یعنی فکرهای ما و بو هیجانهایی هست که ما دست میده. یه فکر که از سر ما میگذره یا غمگینمون میکنه یا خشمناکمون میکنه یا دستخوش یک شادی ناپایدار موقتی میشیم یا گرفتار ملامت به خیش میشیم، خودمونو بی ارزش و ناقابل تصور میکنیم. خلاصه هر شکلی که پیدا میکنیم در اثر اون رنگ و بوه. و باز از اونجایی که همیشه صحبت کردیم که مولانا طبیبی است که هم درد و میشناسه و هم درمان رو اعلام میکنه، میفرماید چون درف کندت در این آلود روز، دم به دم میخوان و میدم قل اعوذ. این روز با دالزالت نوشته شده، همون روده، ولی برای وزن شعر و قافیه بر حسب قل اعوذ اینا هم میگه آلود روز. میگه که هر وقت که افتادی تو دام، تو روخ، این رودخونه اینها، تنها کاری که باید بکنی به خداوند پناه ببری. و توی این سوره هایی که مکررن تو قرآن تکرار شده میگه ای انسان پناه ببر به خدا. قل اعوذ یعنی پناه میبر، قل یعنی بخوان، اعوذ پناه میبرم به خدا، به خدای روز، به خدای روشنایی و به همه اون عباراتی که تو اون چهار سوره آخر قرآن هستش، از شر این دیو سیاه بدنهاد. زان نبی دنیات را سحاره خواند کوب افسون خلق را در چه نشان. میگه پیغمبر برای این گفت دنیای ساحر است، برای اینکه دنیا خلق رو به ته چاه کشیده و اونجا به دام انداخته. همچو ماهی بسته استت او به شست، شاهزاده ماند سالی و تو شست. میگه عجوزه دنیا تو رو که مثل یک ماهی هستی با قلاب خودش گیر انداخته و با این شست قلاب ماهیگیری با سینه، همونطور که اطلاع دارین. ولی میگه در این داستان شاهزاده یه چیزی نزدیک به یک سال در دام پیرزن، به قلاب پیرزن گرفتار بود. ولی تو چی؟ ببین 60 سال از عمرت گذشته و هنوز نتونستی از دام دنیا خودتو آزاد کنی. هر کدوم از ما به خودمون نگاه کنیم ببینیم چند سالمونه و چقدر از عمرمون در دام این دنیا بودیم، این عجوزه دنیا بودیم. و بعد رحمت او سابق است از قهر او، سابقی خواهی برو سابق بجو. میگه رحمت خدا بیشتر از خشمشه و جلوتر از خشمشه. باز اون بیتو یادتونه، رحمتن در رحمت آمد تا به سر، بر یکی رحمت فرو مای پسر. دیگه به یه رحمت خدا قانع نباش، خدا رحمت پشت رحمته. باز یه مثال دیگه هست، میگن از قول حضرت رسول که دنیا و آخرت مثل دوتا هوو هستن، هر چقدر این یکی رو خوشحال کنی اون یکی به همون اندازه خشمگین میشه. پس وصال این فراق آن بود، صحت این تن سقام جان بود. سخت می آید فراق این ممر، پس فراق آن مقر دان سخت تر. میگه که لازمه برای رسیدن به اون طرف از این طرف دور بشی. اگه ما اون دنیا رو میخوایم، از این دنیا باید دور بشیم. و در حالی که دور شدن از دنیا سخته، بدون که دوری از اون اقامتگاه دائمی ما، همون مقر، خیلی خیلی سخت‌تر خواهد بود. من سعی کردم که خیلی خلاصه بندی وقتم از این ابیات زیبا استفاده کنم، ولی آخرین بیتی که براتون میخونم که واقعا شاهکار این قسمته، میفرماید چون فراق نقش سخت است، سخت آید تو را، تا چه سخت آید ز نقاشش جدا. اگر که از نقشات دور شدن برای ما انقدر سخته، ببین دور موندن و جدا موندن از نقاش این نقشا که همون خدا هست چقدر سخت تره. بسیار بسیار به نظر من داستان پر از نکات عالی بود و انشاءالله با در دست داشتن آدرس این داستان طولانی خودتون فرصت کنین و تمام ابیات رو بخونین که بسیار زیباست. تا داستان دیگه شاد و بی توقع بمانیم. خدایا شاکرم پس صابرم کن. خدا نگهدار.
جان پدر کجاستی؟ به سوشون